بعد یه جایگزین پیدا میکرد. این یک نکته. نکته دوم، تو بحث جبهه ملیست، جبهه ملی از کی تشکیل شده؟ چرا اسمش گذاشته جبهه؟ چرا حزب نذاشته؟ برای این اسمش گذاشته جبهه، برای اینکه چیز فراگیر باشه، هر کسی از بورژ، از روشن ملیگرایان بورژوا باشن، روشن فکران چپ غیر حزب توده تو این باشن، بازرگانان باشن، طوایف قشقایی باشن، یا چیزی باشه که همشون فقط فکر کنن که ملی شدن صنعت نفت یه چیز خوبی بوده. تو خود این بحث جبهه ملی، بعد اختلافاتی که تو خود جبهه ملی پیش اومد، یکی از عواملی بود که از داخل مصدق شد. یه نکته، مصدق هیچ وقت علیه شاه، درسته شاه را تا لحظه آخر هم به عنوان شاه قبول داشت. این اشتباه میکنن همه، هر کی میگه تو کتاب آشوبش هست، تو هر کتابی که من خوندم، شاه تا لحظه آخر وفادار، مصدق به شاه وفادار بود. یک نکته هم هست، ما مورخیم دیگه، شاه هم علی رغم این که انگلستان فکر میکرد انگلستان و آمریکا ازش حمایت کردن، چون میدونستن پدرش را چگونه از ایران آوردنش و بیرونش بردن، اعتماد مطلق نداشت. اینم تو ذهنتون باشه، اعتماد درسته دست ممکنه شاه را انگلستان و آمریکا نگهش داشتن، اونم میدونست وقتی باباش با این همه قدرت و همه با یک مشت خاک از بندر عباس میره جزیره، اینم هست تو ذهنش، این تو ذهن این شکل بسته. یه نقطه. بعد از 28 مرداد خیلی راحت، بعد از 28 مرداد خب شاه میاد یک کنسرسیومی تشکیل میشه، نفت ایرانو میبرن، میگن که آقا انگلیسی‌ها باز دست بردار نیستن، با تمام این وجود 40% نفت ایران باز انگلیسی‌ها میبرن، یعنی تمام شرکت‌های تشکیل میدن سوری به هر ترتیبی که شده، شرکت‌های هلندی هر شرکت دیگه، این یکی. آمریکایی‌ها هم 40% بقیه‌ش هم میدن دست 16% فرانسوی‌ها بودن، که اون این وسط دوباره همون آش میشه، همون کاسه، و ملی شدن صنعت نفت بعد از کودتای 28 مرداد عملاً شکست می‌خوره، و با شکست کودتای ملی شدن صنعت نفت در ایران، خیلی از عواقب بعد از اون هم پیش میاد که بر اقتصاد ایران تأثیر گذاره، همچنان که جناب دکتر منصور گفته بر جاهای دیگه هم تأثیر گذار بده، جلوی خیلی از جنبش های که حالا من کار ندارم، ممکن طرف از طرف ملت ایران بوده گرفته میشه، چون همه مردم به این خود به این باور رسیده بودن، الان این باور وجود نداره، اون زمان به این باور رسیده بودن که دنیا دست ابر قدرت هاست و هر تصمیمی که آمریکا میگیره اینها اگر باش مخالفت کنن، این کار به نگاه من با کنسرسیوم نفتی که بعد از کودتای 28 مرداد تشکیل شد انجام دادن، بعد از اون نظامیان رو آوردن، سرلشکر زاهدی رو آوردن، و قبل از اونم که آقای حسین علا بود و دیگران بودن، زیاد قدرتی نداشتن که مصدق به قدرت رسید.
متشکرم آقای دکتر منصور جناب عالی، هم در این زمینه دیدگاه خودتون بفرمایید تو دودن 4-5 دقیقه که بتونیم جمع‌بندی پایینی رو داشته باشیم.
بله، به طور خلاصه میتونم بگم که پیامدهای کودتا رو تیتوار رو اگر بخوام عرض بکنم، یکی بحث سرکوب نهضت ضد استعماری مردم ایران بود دیگه، حالا با فرمانداری نظامی و کودتا و ساواک و که دیگه داستانش خیلی مفصله، سانسور و خفقان و اینا. دوم، همونطور که اشاره فرمودن، تسلط بر نفت ایران بود، از بین بردن ملی شدن. سوم، اسلام ستیزی و اسلام زدایی شدیدی که امریکایی‌ها راه انداختن تو ایران. ببینید، حتی کمتر از یک هفته بعد از کودتا 5 افسر عضو سازمان CIA امریکا که متخصص در کار فرهنگی بودن وارد تهران شدن. دقت بکنید، مسئله خیلی مهمه. حالا ما هم میگیم نفت، درسته، ولی اینم هست، این 5 افسر وارد تهران میشن، در 12 رشته کار فرهنگی شروع میکنن به فعالیت کردن بدون سقف بودجه. به گونه این فعالیت ها ادامه پیدا میکنه که یک هفته بعد از 22 بهمن 57 رئیس سازمان CIA وقت میگوید آنچه که در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق العاده نیست، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی است، زیرا ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشیم. ببینید، پس معلومه که تنها مسئله نفت هم نبوده، نفت بوده شکی نیست، ولی مسئله تسلط. خب میدونید بعد از کودتای 28 مرداد یکی از تصمیماتی که امریکا گرفت این بود که تهران شد مرکز سیاست خاورمیانه ای آمریکا، یعنی تمام سفرهای امریکا تو منطقه باید با سفیر آمریکا در تهران کاراشون هماهنگ کردن. اینقدر تهران اهمیت پیدا کردش. بس یکی از پیامدهای کودتای 28 مرداد انقلاب اسلامی در ایران است. این اعتراف کردن، گفتن آنچه که در سال 1979 اتفاق افتاد نتیجه کاری بود که ما در سال 1953 انجام دادیم. بس سلام.
خیلی متشکرم. ما 3 تا 2 دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی از زن رو میشنویم. آقای فروزان خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرض کنم که من در بحث قبلی اشاره به حضور اشرف کردم که وقتی که دکتر مصدق متوجه این قضیه میشه به شاه میگه که کمتر از 24 ساعت ایشون باید از کشور بره بیرون و الا زندانیش میکنم. یعنی اون اقتدار رو دکتر مصدق داشت. اما بریم سراغ یک بحث حقوقی که اینجا بر دکتر مصدق وارده، علارغم اون صفات مثبتی که برایشون ما قائل بودیم و ذکر کردیم. اینجا وقتی که مجلس منحل شده و پادشاه این حقو داره که نخست وزیر رو عزل کنه، دکتر مصدقی که در 1:01 روز 25 مرداد نامه رو از نصیری میگیرد، نامه عزل خودش رو و نخست وزیری زاهدی رو، و به اون عمل نمیکنه و هیچ جام نمیاد مطرح کنه، عملا این خودش نشون دهنده اینه که ایشون داره علیه شاه کودتا میکنه. این یک ظرافتی است که اردشیر زاهدی
تازه فهمید که چه اشتباهی بزرگی کرده ولی قابل جبران نبود.
بله، که این خودش از عزت حقوقی که اردشیر زاهدی میگه که این جناب مصدق السلطنه بودن که علیه محمد رضا پهلوی پادشاه ایران کودتا کردن، نه کودتای شاه علیهشون. این از یک مطلب. مطلب دیگه در خصوص شخصیت محمد رضا که اشاره کردم که ایشون شخصا ترسو بودند، اراده نداشتند، کاملا سرسپرده به انگلستان بودند و مطیع و منقاد بودند و در این حال یک دیکتاتور مطلق است. 1320 تا سال 1328 میشه 8 سال و محمد رضا از 21 سالگی میشه حدودا 29 سالش. قانون اساسی مملکت رو ایشون در سال 1328 تغییر میده و از سلطنت مشروطه تبدیلش میکنه به سلطنت مطلقه.
نه بفهمید، به اتکای
غرب، به اتکای
و الا خودش کم فرمودید آدم چیزی نبود.
میخوام بگم آقای دکتر ایشون مستبده، یعنی شنوندگان عزیز باید اینو بدونن. ببینید چون من کارم هر روز با جوانان هست، محمد رضا پهلوی رو باید بشناسن که یک دیکتاتور تمام عیار مانند پدرش و سایر شاهان گذشته ماست و با ظاهر مدرن، با ظاهر دموکراسی که اصلا عمل میشه، فساد اخلاقی هم که ایشون داره جاش دیگه در اینجا
نهایته. آقای
حسن یه جنبندی کنم بعد جناب علی جنبندی رو همتون بفرمایید.
آقایی هستش نویسنده به نام ماروین زوینس، یک کتابی نوشته به نام شکست شاهانه. اونجا یه جمله داره که اینجا باید بگیم، میگه که امریکا و انگلیس از یک آدم ترسوی ضعیف یک جباری ساختن که در تاریخ معاصر نظیر
نداره. آقایی حسن یه 2 دقیقه جنبندی.
ممنون از نظرات دوستان و اینکه ما یه نگاه کلی داشته باشیم. دوستان و شنوندگان محترم، ما همیشه انسانها رو، هر سیاستمداری که میاد و هر فردی که میاد در تاریخ ایران خدمت میکنه، اهم از امیر کبیر، دکتر مصدق و دیگران و کسانی دیگر. دکتر مصدق با تمام این وجود برای ملی شدن صنعت نفت زحمت کشیده، این در چه در سازمان ملل، چه در آن نکاتی که رفته از ایران دفاع کرده. بله، یک سیاستمدار، من گفتم همیشه، هم از حتی امیر کبیر که خیلی انسان معروفی است، حتی دکتر مصدق، حتما، چون یک سیاستمدار فقط در یک خانه 20 متری یا در یک کشور 1,600,000 کیلومتری فلان نیست، بلکه یک سیاستمدار در یک سپهر سیاسی و بین المللی سیر میکنه که در این سپهر سیاسی اقتصاد، سیاست، فرهنگ، همه چیز اینا منافع ملی نقش داره. دکتر مصدق حالشون کوتاه 28 مرداد به نام دکتر مصدقه. دکتر مصدق هم در تمام این موارد اگر جاهایی در سیاست خارجیش اشتباهاتی داشته ولی برای ایران زحمت کشیده. ما اینو همیشه باید داشته باشیم، نگاهمون، نگاه کلانمون، همه چیزو ما یه چیز داریم، گسست‌های تاریخی، همه چیز، ارتباطاتی که ایجاد میشه مطمئناً علل یک علت داره، یه معلول داره. ولی من نگاه کلیم اینه که سیاستمدار واقعی کسی است که منافع ملی رو در نظر بگیره و وقتی برای منافع ملی تلاش میکنه مطمئنن اشتباهاتی هم ممکنه پیش بیاد. من گفتم چه خدمت های جناب آقای دکتر منصور، جناب آقای دکتر فروزان که بله، اعتماد کردن چه در الان چه در هر زمانی، اعتماد کردن به هر کشوری که خیلی خودشو قدرتمند میدونه، هم از هر کشوری باشه، انگلیس، آمریکا، هر کشور دیگری، کاری اشتباهی که دکتر مصدق کرد و این ممکنه خیلی خدمت کرده باشه، یه اشتباه هم، چند اشتباه هم داشته باشه. این نگاه من این هست و در مجموع من علت و علل تمام این چیزها یکیش نفت میدونم که از اول بوده، همیشه در ایران از زمانی که ایجاد شد تا زمان کنونی همچنان تاثیرگذاره، خیلی ها رو به زمین زده، خیلی ها رو بالا آورده با اضافه شدن و کم شدن قیمت نفت. و امیدوارم که این برنامه ما تونسته باشه آن نگاه های کلی شنوندگان راجع به کودتای 28 مرداد و مسائل ملی شدن صنعت نفت رو پوشش بده. انشاءالله در برنامه بعد بتونیم اینو
متشکرم. آقای منصوری دو دقیقه جنبندی پایین جمالی رو میشه.
من عرض میکنم که جریان اتفاقات سال 32 به تنها مسئله کودتا ختم نشد. ما بعدش با یک خفقان، سرکوب و یک جنایات گسترده ای در واقع مواجه شدیم که در واقع به نوعی باید بگوییم که زمین سازان کودتا در این اتفاقات به نوعی شریک و مقصر هستند. این نکته خیلی مهمیه. آیت الله کاشانی در اون نامه‌ای که به آقای مصدق نوشتن در اونجا به صراحت هشدار دادن، دلیل آوردن، توضیح دادن، ولی خب توجه نشد به این هشدارها. خب نتیجه‌اش هم اون اتفاقاتی بود که واقع شد.
من به پشتیبانی ملت مستحضرم.
بله، این خیلی واقعا مسئله عجیبیه، مسئله عجیبیه. لذا مسئله این که مدیران کشور در هر سطحی بحث واقع نگری، بحث انتقاد پذیری، بحث صداقت، بحث این که برای دیگران حقی قائل بشن رو باید داشته باشن، ولو این که حالا نخست وزیره، ولو این که رئیس جمهوره، ولو این که وزیره، ولو این که هر سمتی داره. بزرگترین اشتباهی که در قضیه کودتا اتفاق افتاد اینه که دولت برای مخالفین خودش هیچ حقی قائل نشد. و سلام
آقای دکتر منصوری و دیگر بزرگواران، سه تا دو دقیقه دیگه به ما دادن با توجه به مباحثی که از ابتدا داشتیم. یک جنبندی مجددی میتونیم داشته باشیم. یک نکته ای رو آقای دکتر منصوری در ابتدای برنامه اشاره کردند و اون این که همه این مباحث برای این هستش که ما از تاریخ عبرت بگیریم و مرتب تاریخ در حال تکرار هست. اگر که موافق باشید در جنبندی نهایی این نگاه رو داشته باشیم که از کودتای 28 مرداد و اتفاقات بعد از اون امروز ما چه عبرتی رو میتونیم بگیریم و چه درسی رو باید بگیریم. آقای فروزان خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از این دو دقیقه اضافه.
ممنون از آقای تهیه کننده.
سپاسگزاریم. تشکر می‌کنم.
دو دقیقه موزل ما بدیم شما که چاله.
آقای مهندس ماهر تشکر می‌کنم. خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه من رشته تخصصیم تاریخ هست و در طول این سه دهه گذشته تاریخ خوندم و تاریخ درس دادم و همیشه خودم رو دانشجوی کوچک و بی‌بضاعت رشته تاریخ می‌دونم، همونطوری که فرمودید و قرآن مجید هم اشارت بر این قضیه داره، تحت عنوان عبرت قرآن یاد می‌کنه از تاریخ ما بخوایم معادل بگیریم و آن اینی که نسل جدید یک بیاندیشند، فکر کنند، مطالعه کنند، وقت بگذارند. من همیشه از دانشجوها خواهش میکنم که اینقدر که به گوشی هاتون توجه میکنید، یک مقدارم به مطالعه و بینش و نگاه خودتون بیشتر برسید، برای اینکه آینده خودتون در نتیجه این بیداری و این آگاهی و این مطالعه شماست. آینده شما در گروه این گوشی نیست، که البته اگر اینجوری وقت تلف کنید خب طبیعتاً آینده‌ای بر شما، آینده روشن و مثبتی مترتب نخواهد بود. اگر به تاریخ ما و به علم تاریخ که به صورت روشمند و دارای سنت هست که بر خلاف قوانین طبیعت، بر خلاف قوانین خلقت، بر خلاف قوانین آیات خدا اگر انسان‌ها عمل کنند، قطعاً و حتماً نتیجه‌شو می‌بینن. الان هم که قانون فیزیک است که هر عملی عکس العمل خاص خودش رو داره. پس اگر کشاورزی گندم بکارد، گندم درو خواهد کرد و اگر اقدامی نکنه نتیجتاً سودی نخواهد برد. نسل جدید، حکومت‌ها طبیعتاً باید تاریخ رو بخوانند و بدانند و ببینند که نتیجه عملی که عمل صالح و درستکاری و صداقت و سلامت و شفافیت و در نهایت خدمت به مردم در قالب یک سیاست روشن میتونه دوام و بقای اونها رو حفظ کنه. حضرت امام چقدر به مسئولین تذکر میدادن که شما ساده زیست باشید. سیره ائمه معصومین علیهم السلام مگه غیر از این است؟ لذا برای اینکه از کودتای 28 مرداد درس بگیریم، به داوری من آگاهی مردم، مدیریت خوب، صادقانه و سالم و شفاف مسئولین بسیار مؤثر است و قطعاً خباثت دولت‌های غربی همیشه بر ما وارد شده و ازش رنج بردیم. باید خودمون مانند خیلی از کشورهایی که حالا نمیدونم اسم ببرم یا نبرم که بعد از جنگ جهانی اول و دوم با خاک یکسان شدند، چگونه بلند شدند و تونستن الان رتبه های 1 و 2 و 3 صنعت و پیشرفت و تکنولوژی رو الان کسب کنن؟ چگونه؟ آیا چیزی جز با کار و تلاش و همت و برنامه ریزی و وقت گذاری بود؟ و جامعه ما باید به این سمت بره و کار کردنمون و مطالعه و اینها مضاعف.
انشالله. آقای حسنیا، با شما درباره خوشبینی با آمریکا صحبت کردیم و اینکه کودتای 28 مرداد یکی از دلایل اون خوشبینی به آمریکا بوده. امروز چه درسی میتونیم از این سابقه تاریخی بگیریم؟
من دو تا نقطه اشاره کنم که همش اینا رو 2 دقیقه تموم میشه. یکی، تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه، بلکه تاریخ تجربه میشه. تو فلسفه تاریخی بحث داریم که تاریخ ما تجربه میکنیم، چون اون حوادث و اون شرایط هیچ وقت تکرار نخواهد شد، بلکه ما تجربه تاریخی داریم. یه نکته. نکته دیگه اینه که تاریخ همیشه تاریخ زمان حال است. یعنی چی؟ یعنی اون کروچه میگه تاریخ همیشه تاریخ زمان حال است. یعنی ما با دغدغه های امروزمون رفتیم سراغ کودتای 28 مرداد، دغدغه‌ای که الان کشور داره یا هر چیز دیگری نسبت به قدرت‌های خارجی. من نگاهم اینه، ما خوشبین نباید باشیم. اولین خوشبینی، چنان که آقای جناب دکتر منصوری اشاره کردن، اینه که در آن زمان هم به قول این بحث کمونیست و اینا ممکن بود یک چیزی باشه که، چون میدونسته که اینا با هم دیگه پشت پرده ارتباط دارن. ما نباید به ابرقدرت ها، ما باید به نیروی داخلی ملی و به مردم خودمون اتکا داشته باشیم، نه به آمریکا اتکا داشته باشیم، نه به روسیه. یعنی دو تا مسئله اینم هست. یعنی ما فقط این نیست که انگلیس و روسیه و همه اینها منافع ملی خودشون در نظر دارن، ما هم باید منافع ملی خودمون رو در نظر داشته باشیم. این یه بحثه. بحث بله، تجربه میکنیم، در اینجا هم تجربه میکنیم. چجوری تجربه میکنیم؟ کشتی ما میره گریس، یک الان شده آدریان دریا میره تو جبل طارق، کشتی ما رو میگیرن، بعد میگن که اون میگه کار آمریکاست، این کار انگلیس، اون میگه کار چیه، روسیه هم میاد یه پوهنه هم به روسیه میدن، میگن که شما هم نفت بیشتر بفروش و اینا همش بازی های پشت پرده.
بسیار خوب.
پشت پرده ایست که اینا وجود داره.
آقای دکتر منصوری، جنبندی نهایی جناب عالی هم داشته باشه.
اولا من با بعضی از نظراتی که ایشون در مورد تاریخ و تعریف تاریخ و فلسفه تاریخ گفتن موافق نیستم، که حالا اون شاید یه بحث دیگه میشه. اما یه نکته، مردم ما از این قضیه یک بهره بسیار مهمی بردن و اون بهره این بود که برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی و جلوگیری از تسلط مجدد دیگران بر ایران باید متحد، آگاه، حاضر در صحنه و مؤمن و مطیع رهبر باشند. این اتفاق در پیروزی انقلاب و تداوم انقلاب افتاد و لذا امروز واقعا دنیا میگه ما با مردمی روبرو هستیم که نمیدونیم چیکارشون بکنیم. و سلام.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر جواد منصوری، آقای دکتر حامد فروزان و آقای دکتر محمد حسنیا و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتگوی سیاسی امروز. پیشاپیش بر رسیدن عید سعید قدیر به محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع کودتای 28 مرداد. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارم، کس جای در این کلبه ویران ندارم. دل را به کف هر که نه هم باز پس آرد کس تا به نگه داری دیوان ندارد در انجمن فروشان من هم پای دیوان سر صحبت فرزان ندارد دیوان سر صحبت فرزان ندارد تا چند کنی قصه ده روزه عمر این همه افسانه نداره از شاه و گدا جز خون دل خیش به پی